بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك فرسلنين وسيلتي بزرق رال بيشكاه مقدسين ولي أسأل وعلى فضاه تسلیت عزیز کنیم. امیدواریم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما و دامان اهل بیت کوتاه نفرماید. در چنین مناسبت های شیعیان به حسب شرایط خاص زندگیشون، تمکنشون، تخصصشون، موقعیت اجتماعیشون به نحوی اظهار ارادت می کنند و هم ادای وظیفه ولایت و هم وسیلهی برای تقرب به خدا و توسل به اولیاء خدا برای رفع مشکلاتشون. در بین اقشار مختلف ما طلبه ها هم متناسب با شرایط خودمون از ارادتی می کنیم. بنده خیال میکنم یکی از بهترین کارهایی که در این موقعیت ها میتونیم انجام بدیم و قلب مقدس خود اهل بیت را بیشتر شاد میکنه اینه که از هدایت ها و راهنمایی هاشون برای حل مشکلات زندگیمون از مشکلات فکری یا عملی استفاده کنیم. به نظرم وسیق خوب ما هم در این فرصت یکی از مسائلی که مورد حاجت هممون به خصوص جوان ها هست آنو مطرح کنم و با استفاده از فرمایشات اهل بیت به خصوص حضرت جواد سلام الله علیه اون چه به نظرمون میرسه عرض کنیم. اقلا طرح بحثی میشه برای اینکه دوستان بیشتر فکر کنند و حل کنند. مسئله ایست که به نظر میرسه ابتداعا خیلی پیش پا افتاده است، هیچ مسئله مهمی نیست، نه احتیاج به فتوای مرجع داره که از مراجع بپرسیم، نه این مسئله تحقیقی علمی است که مثلا متخصصین گروهی تشکیل بدن در برش کار باشن. خیلی ساده به نظر میرسه، اما هم واسطه وسعت احتیاج به این موضوع و هم راسته عمق مطلبی که داره و تأثیری که در مسائل اساسی زندگی ما میگذاریم جا داره که بهش بپردازیم و مستقلن مطرح کنیم. انشاءالله اونایی که فراغتی دارند و صلاحیت دارند تحقیقات لازم را در اطرافش انجام دهند. من یادم میاد از بچگی میشنیدم که مسائل اعتقادی را نباید تقلید کرد، باید تحقیق کرد در اطرافش. و خوب طبعا ما این تقلید باید آدم مسئله را طرح بکنه، اطرافش را بسنجن، نظرهای مختلفی که در بارش هست مطرح میشه، اگر اختلافی هست که حتما مسائل اختلاف زیاد درش هست، دلایل نظر صاحب نظران رو بررسی کنه، کدوم محکمتر است، کدوم صحیح، تا این میشه تحقیق. در این باره بحث هایی میشد، مطالبی از بزرگان و اینا نقل میشد که چه اتفاقاتی براشون افتاده در این زمینه، که نمیخوام وقت شما رو زیاد بگیرم. و یا در مقابلش هم این سوال مطرح میشد که اگر به نام شهر کسی تکلیف میرسه خود در باره این مسائل تحقیق کنه و هم با این وسعت با این عمق، این تکلیف مانای و تاوی است و عملی نیست. فرض کنید در باره یه دختر 9 ساله مثلا یا حالا پسر 15 ساله بخواد در باره مسائل توحید، نبوت، معاد و سایر اعتقاداتی که لازمه ما بهش معتقد باشیم، ضروریات دین، بخواد تحقیق رو بمونه. گمان نمی کنیم که هیچ دختر 9 ساله 10 ساله ای آمادگی برای چنین کاری داشته باشه، نه فرصتی برای این کار هست، نه زمینه ذهنی مناسبی داره، نه معلومات کافی برای اینجور تحقیقات داره. خب معمولا اینجور جاها وقتی این سوال مطرح میشه خانم، خب در حد مقدور مانیزهی که امکان نداره خب ثابته، اما برای هر که امکان داره باید تحقیق کنه. به دنبال این وقتی آدم جوانتر میشه و یعنی از سن 15 سالگی میگذره و مسائل مختلف زندگی آشنا میشه که به نحوی ارتباط با دین داره، و نیاز داره که اینها رو بشناسه، به نحوی اعتقاد پیدا بکنه، امکان برنای عملش قرار میگه. آیا لازمی که هر کسی آن در حد مقدورش وقت صرف بکنه و برن تو باجه این مسائل تحقیق بکنه، نظرهای مختلف را بررسی کنه، ادله شو بسنجه یا نه؟ باز عملا میبینیم این کار برای همه که میسر نیست، برای اونهایی هم که تازه فراغتی داشته باشن و امکاناتی داشته باشن سطح پایینی از این تحقیقات میسره، ولی تحقیقات عمیق در مورد مسائل اعتقادی، مسائل ارزشی، اینا کار آسونی نیست. گاهی کسانی که 30-40 سال زحمت کشیدن تخصص پیدا کردن باز هم جواب قاطعی نمیدن. بالاخره این سوال مطرح میشه که ما چه اندازه باید درباره این مطالبه که به نحوی ارتباط با دین داریم باید مطالعه کنیم، تحقیق کنیم. اگه باید تحقیق کنیم چی جور آخه مؤثر نیست که همین اندازه بگیم هر قدر مؤثر است و عملا میبینیم خود ما هم بالاخره همین مسیر رو گذراندیم. هنوز هم بسیاری از مسائل برامون جای شبهه داره. اگه مطالعه کنیم بنده رو روی حال و نظر خودم، زندگی خودم، دیگران هم کما بیش فکر می کنم اگر دقت بکنن همینجورا باشه که غالب معتقدات ما ریشش از دیگران گرفته شد، یا از پدر مادر، معلمین، همسالها، فامیلها، یا این شخصیت هایی که مورد اعتماد بودن در شهرمون، در محل زندگیمون. وقتی برامون سوال مطرح می شده عملاً از اینا جوابش یاد می گرفتیم و به یک معنای عامی تقلید می کردیم. حالا این که میگم به معنای عام، برای اینکه تقلید معنای خاصش اینه که آدم خودش هیچ فکری اعمال نکنه، صرفا برای تبعیت از دیگران به چیزی معتقد بشه یا کاری انجام نه کما بشه فکری هم می کردیم یا یک دلیلی اونها می آوردن و گوش می کردیم می پذیرفتیم. یه مروری روی شما روی زندگیتون بکنید ببینید چیزایی رو که اعتقاد دارید چگونه پیدا شده. از اصول دین گرفته تا فروع دین تا کیفیت نماز خوندن، روزه گرفتن، عبادات، سایر بسایر من چجوری ما یاد گرفتیم و به اصطلاح تحقیق کردیم. چی تحقیق؟ اینه که آدم ناخودآگاه معتقد میشه که اونجور تحقیقی واجب نیست. خواهد بخواهد یک جوابی باید برای این سوال داد. پس که بزرگان گفتند باید اعتقادات رو از روی تحقیق پذیرفتی یعنی چی؟ بنده یه چیزی به نظرم میرسه نشنیدم از کسی گفته باشه، اما حالا شما بشنوید. میاندم این چیزی که هر روز اگه یه چیز تازهی نشنه ممکنه گوشش کر بشه. اون یه حرفی است که من پیشتر این چون ببینید میشه. اگر نظر مبارکتون باشه اول کتاب های رساله عملیه از جمله علمت الفسقا، توضیح المسائل، سایر کتاب ها می نویسند که شخص نسبت به احکام شرعی یا باید مقلد مجتهد باشه یا مقلد و الا باید احتیاط بکنه. گاهی هم تصریح می کنند هر کس مجتهد نیست باید تقلید می کنند. بعد از فروع مثلا می نویسند عمل بی تقلید باطل است. بعضی از رسالای عملی جور تصریح شده کسانی که نه اجتهاد بکنند نه تقلید عملی انجام بده عمل بی تقلید باطل است. و این عجیبه که این باطل هست یعنی چی؟ بعد شاید از قرائن و اینا به دست بیاد که منظور از باطل بودن این نیست که حتما گناه کرده و قضا شده مثلا باید جا بیاره. چون خودش تو بعضی فروع بعدی میگن که اگر کسی عملی بدون تقلید به جا آورد مطابق بود با رأی اون فقیهی که باید ازش تقلید کنه مجزی است. نماز صبحش رو جوری خوند که میبایست طبق فتوای مرجع تقلید همون جور بخونه. اینا تصویر میکنه اگر عمل اینجور انجام داد مطابق بود درست، اشکالی نداری، قضا نمید. این تفسیریست برای باطل بودن، یعنی این حجت نیست. اگر آدم بدون تقلید عمل بکنه حجتی نداری. اگر اتفاقا عملش درست نمید مطابق با واقع، خب شانس بوده به قول خودمون. اما اگر مخالف بود با اون وظیفه‌ای که براش معلصه شده، حجتی نداره، معذور نیست. منظور از باطل بودن عمل بی تقلید اینه. شاید این را در تحقیق در مسائل اعتقادی هم که میگن باید آدم تحقیق کنه از روی تقلید معتقد به چیز نباشه، منظور اینه که اگر تحقیق نکرد و اتفاقا معتقد شد به یک امر باطلی، حجتی نداره. اما اگه تقلید کرد و مطابق با واقع هم در آمد، اون دیگه بهش نمیگن چرا و معتقد شدن این که خدا یکی سر پدر هم یاد گرفته، نه رفتن تحقیق کنیم، ما معتقد شدم و برای روز قیامت منو میبرن جهنم که چرا معتقد شدی به وحدت خدا. معنای باطل بودن بدون تحقیق یعنی اگر مخالف با واقع در آمد حجت ندارن، معذور نیست. برای یه حرف است دیگه، یه تفسیری است برای اینکه میگن باید از روی تحقیق به اعتقادات به اصول دین معتقد شد. تفسیرش اینه، یعنی اگر تقلید کرد و تقلیدش مخالف واقع بود، فرضاً یک کسی در یک خانواده این کافری متولد شده بود و از روی تقلید معتقد به تثلیث شده بود، این مجزی نیست، معذور نیست که چرا معتقد شده بود، یعنی میخواستی به یه تحقیق کن. اما اگر در یک خانه موحدی متولد شد و موحد شد از روی همون تقلید، اینا دیگه میبرن جهنم که چرا قائل به وحدت خدا شدی. معنای باطل بودنش یا وجوب تحقیقش یه وجوب طریقی است، یعنی اگر تحقیق نکردی و مخالف با واقعیت در اومد معذور نیست. یه تفسیری است. از این بگذر، منظور از ذکر این مقدمه این بود که ما در زندگیمون خصوص در این زمان که این همه وسائل ارتباط فراوان شده و دیگه این روزا ملاحظه می فرمایید که ما یه تلفن همراه با تمام مجامع علمی، هنری، دانشگاهی، مذهبی دنیا میشه تماس گرفت. اما تقریبا بعضی هاش هنوز از این تلفن همراه شاید تنهیش میجیگی ها را نداشته باشه، اما اومده تو راه هست، عزیزش هم در دسترس هست، شاید خود گرمتر باشه. اون من فروشندش نیستم و نخریدم، نمیدونم، قاعدتا میگم به هر حال خیلی آسون شد. بعد تا مسائل غیر اخلاقی مستحجن، شبهات دینی از مذاهب مختلف، ادیان مختلف، حتی کفر و زندقه و الهات هم سایت هایی هست دائما داره لجل پراکنی می کنیم. جوان ها اولا به حسب حس کنجکاویشون دلشون خواهی نجون چه خبره چی میگن سایت. گاهی هم در برخورد با یعنی که دنبال ایسای دیگری میگردن، اتفاقا برخورد میکنن با یک شبهه سوالی به ذهنشون میاد، گوش میدن، مخصوصا اگه جاذبهی داشته باشی گوش میدن میبینن چیه. قصدشون هم نیست که یاد بگیرند و عمل کنند و معتقد بشد، برحال گوش میکنن بگیرن. از مراجعاتی که میشه سوالاتی که مطرح میشه در جاهای مختلف و گزارش هایی که میرسه همچی به دست میاد که این امر خیلی شایع این شده که جوان ها از وسایل الکترونیک و این وسایل ارتباط جمعی خیلی سوء استفاده میکنن و تحت تأثیر وسوسه ها و شبهه ها قرار میگیرن، گاهی مبتلای به شک در دینشون میشن، گاهی از شک بالاتر انکاره. خب اینجا چی کار باید کرد؟ بگیم شما اصلا مراجعه نکنید به اینها، گوش ندید، نه روزنامه هایی که مشکوک هست مطالعه کنید، نه رمان های مشکوک، نه کتاب ها، نه فیلم ها، نه بالاخره نه مراجعه به این سایت هایی که احتمال میدید مطالب نادرستی توش باشید. این مطلقا نباید مراجعه کنید. آیا این کار باید کرد یا این راه دیگری باید پیش بگیرید؟ اگر این کار رو بکنیم دو تا اشکال اساسی داره. یکی این که خیلی بعیده به حرف ما گوش بده، جب اونا دلش میخواد ببینه دیگران چی میگه، هیچی نباشه، حس کنجکاوی داره. اصل این که حس کنجکاوی قوی باشه در جمعان این یک فضیلتیست، ولی خب در این شرایط سوء استفاده میشه، نتایج بدی داره. ما بگیم گوش نکنید، نبینید، تماشا نکنید، نخوانید، گوش نمیده، حالا تک و توکی پیدا بشه، اونا غالبا در پنهانی میرن گوش میدن، تماشا میکنن، ما را خبر نمیکنن. این همه مراکزی که هست برای تماشای فیلم ها و ارتباط با اینترنت و اینا، اینا از همین چیز هست. یه اشکالش که گفتنش اثری نمی کنه، اثر قابل توجهی نادر هست. کسانی که حالا به همچون پدری گوش بدن که میگه اینا مطالعه رکن، میگه چشم، دوستاش میبینه مطالعه میکنن، نقل میکنن، اونان داره شوخ بیونه چیه. نه حالا در جوان ها، حتی بچه های 6-7 ساله، حتی زیر دبستان، تو نشست و برخواست هاشون از این حرف ها با هم دیگه میزنن، فیلم را دیشب فلان فیلم چه دیدیم چه میکرد، اونم دلش به خود تماشا میاد پیشه پدر مادرش میگن این فیلم کجاست، جلسی را برای استفاده کنم، فشار میارن. اشکال اول این که تأثیر داره، ولی اشکال دوم اینه که میگن اصلا این روشی که شما در پیش گرفتید من میکنین، این روش اسلامی نیست، روش انبیا این نبوده، ائمه این نبوده، علمای بزرگ این نبوده. نه تنها گوش نمیدن به خاطر اینکه دلشون میخواد، اصلا میگن هر وقت شما حرف نادرستیه، و برای این حرفشون چند جور دلیل داره. اولش هم اینه که مگه شما علما نمیفرمایید که باید مسائل دینی را با تحقیق خودم معتقد بشین؟ ما میخوام تحقیق. تحقیق هم معنیش اینه که همین حرفایی رو که شما میگید فقط مطالعه کنیم؟ میگه خب تحقیق نشود، یعنی تقلیده. تحقیق اون وقتی که ما حرفای مخالف هم رو ببینیم، دلیل اونا هم رو ببینیم، ببینیم کدومش درسته، اونا رو بپذیریم. پس ناچار باید شما اجازه بدیم ما اینا رو ببینیم، کتاباش بخونیم، فیلماش تماشا کنیم، شاید اونا درست میگه، ما از کجا بفهمیم؟ حالا غیر از سیره بعضی از علما و بزرگان و اینا رو که زمینش میکنن، گاهی اونایی که اهل مطالعه و اینا باشن به آیات و روایات و اینا استدلال میکنه. یکی هم یک دلیل عقلی معروفی که در دنیا پذیرفته شده که آزادی فکر. امروز این یک ارزشی است که تمام انسان‌های روی زمین اینو پذیرفتن که آدم باید فکرش آزاد باشه. صرف اینکه کسی میگه به این معتقد شد این دلیل نمیشه، آدم باید با فکر خودش چیزی رو بفهمه. و بالاخره آخرش عرض کردم استدلال به بعضی از آیات و روایات و اینا. اگه یادتون باشه از پیش از انقلاب خیلی باب شده مدتی، مثلا از بعضی از مؤسسات و بعضی سلسله کتاب ها و اینا که پشتش این آیه نوشته بودن، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مؤسسه ای بود نشریاتی داشت، اینا پشت همه نشریاتشون این آیه رو می نوشت. خب قرآن است، خدا میگه به بندگانی بشارت بده که حرفا رو می شنوند ببینن هر کدومش بهتره بپذیرن. خب پس ما باید بریم می شنیم یستم اون القول، اگر نشنویم خب از کجا بفهمیم کدوم بهتره؟ باید بشنیم تا زمینه فراهم بشه برای تحقیق و انتخاب و تا یتبعون احسنه مورد پیدا بود. اصلا قرآن میگه خودتو باید همه حرفا رو بشنید، خودتو رو محصور نکنید به یک مطلبی، از یک گویندهی، از یک کتاب خاصی، حتی از یک مذهب خاصی تحقیق کنید. پس هم قرآن میگه، هم همه عقلای عالم میگه، هم مراجع تقلید تو رساله‌هاش رو نوشتن که اصول دین رو باید تحقیق کردنش، از روی تقلید نباید پذیرو. و این حرف شما مخالف همه ایناست. هم ما باید آزادی فکر را محدود کنیم، میگیم نه قبول نداریم، ما همه عقلا به ما میخنده. امروز دیگه زمانی نیست که یه حرفا بشه بپذیرند، افکار و اندیشه ها اینا رو کانالیزه کنند، فقط از یک کانال باید شما حرف بشنید، حرفا نیست. به علاوه روش علما و فتوای علماست که باید تحقیق کنیم. و بالاخره نص قرآنه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ما چی باید بگیم؟ لازمش اینه که نه تنها ما اجازه بدیم بلکه تشویق هم بکنیم، برید مطالعه کنید، تحقیق کنید، فکرتون جامد نباشید، مقلد بار نیایید. خود قرآن هم به ذمت میکنه از تقلید، انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مقتدون. و زبنت فکر از کسانی که اعتماد به حرف پدر مادر کرده. خب بچه های جوان ها بگن اگه ما به حرف شما اعتماد بکنیم مشمول همین آیه میشه. یه روزی خواهیم گفت انا وجدنا آباءنا على امة، پدران ما میگفتن خدا یکیست، پیغمبر اسلام چنینه، امام حسین، امام جواد، ما هم قبول کرد. قرآن میگه اینجوری نباید باشید، خودتون باید فکر کنید. صرف اینکه پدرانتون میگفتن این حجیتی نداره. این یه دسته از استدلالات مطابق سلیقه جوانها در این اصل، البته منحصر به این اصل نبوده، اما این از خیلی گسترش پیدا کرده که ابزارها هم زیاد شده، امکان ارتباط فراهم شده، تقاضا هم زیاده. بله این هم دلائلی شده. با چی دیگه؟ وقتی کار ما مشکل تر میشه که با بعضی از آیات و روایات اینها برخورد بکنیم که مفهومش تقریبا ضد این آیات و ایناست. اشتای دیگری را القا میکنه و اینگون تعارضی بین این دلایل پیدا میشه. حالا به عنوان نمونه این روایتی که از امام جواد صلی الله علیه نقل شده برای توسل و تبرک میخونن تا ببینیم چی باید بگیم. جواد قال مولانا ابو جعفر محمد ابن علی التقی الجواد من اصغا الی ناطق فقد عبده فإن كان ناطقا عن الله فقد عبد الله وإن كان ناطقا عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. خب شما احتیاج به ترجمه ندارید، اشاره بکنم به ترجمهش بگه هر کس به یک گویندهی گوش بده مثل این که او را عبادت کرده، او را پرستیده، منطقه اگه از طرف خدا حرف میزد خدا را پرستیده، اگه از طرف ابلیس حرف زده ابلیس را پرستیده. پس ما باید ببینیم به حرفی کسی که گوش میدیم یا کتابش را میخونیم، فرق میکنیم خوندن یک کتاب یا گوش دادن به یک سخن است. دیگه به اصطلاح وجود کتبی همون سخن. باید بدونیم که این از طرف کیه، گویندن از طرف خداست، حق است تا گوش دادن ما بشه عبادت، یا این سخن از طرف شیطانه تا گوش دادن ما میشه شیطان پرستی، فقط عبد ابلیس. خب این یک رهنمودی است برای که ما برای گوش دادن به حرف دیگران یا مطالعه افکار دیگران باید این معیاری داشته باشیم، باید ببینیم گوینده و نویسنده از طرف خدا بودن یا از طرف شیطان. خب ممکنه این سوال بکنه که ندونیم چی؟ ما میگه بهتر اینه که التوقف عند الشبهات خیر من الاقتحام میگه. مونش احتیاط کنید، تونش که نمیدونید نخونید، نشنید. برید سراغ اونایی که میدونید که از طرف خدا. خلاصه یعنی کنترل کردن گوش و کنترل کردن فکر از مشکوکات، چرا سر اونایی که قطعا غلط هست و باطل. خب این کلام با اون آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول چگونه میسازه؟ خب میگه حرفا رو بشنوید هر کدوم بهتره عمل کنی. این میگه هرچی رو بشنوید که گویندش از طرف خدا باشید، اگه از طرف شیطانه در واقع شما پرستش شیطان کردید. چکنیم و بالاخره اگه تحقیق واجبه معناش اینه که من هنوز نمیدونم کدوم از طرف خداست یا نه، اصلا نمیدونم خدایی از جانه محبش تو اعتماد به خدا میخوام ببینم اصلا خدایی هست یا نه، میگم ببین از طرف خداست گوینده یا نه، چه خدایی؟ من هنوز خدای معتقد نیستم، از کجا بفهمم که خدایی هست تا او گویه کسی از طرف او سخن نمیگه و این همان است که از طرف خداست. خیلی مقدمات میخواد تا به اینجا برسه. خب چیزی که خیلی ساده به نظر میرسید که پسر ما مثلا وقتی بگه فلان کتاب رو بخونم یا نه چه جوابی باید بدم یا نه، از بار نمیپرسه، میبینم میره هم میخونه هم فیل بشه تماشا میکنه، به منم نمیگه چی میخونن، گاهی هم کاملا پنهان میکنه نمیذاره بفهمن. با این نسل جوان با این روحیات چگونه باید رفتار کرد؟ رفتاری که اسلامی باشه، معقول باشه، ضرر نداشته باشه، چیزی که همه ما کمابیش درگیرش هستیم. با بچه همون چی بونه افتار کنیم؟ سختگیری کنیم، بگیم نماز رو بخونید، نماز رو بشین، فلان جا برید، با فلان کس معاشرت کنید. این مباداها همینجا میمونه. اون سر کلاس گیره معلمش هرچی گفت خیال میکنه وحی منزله. آقا فرموده. اگه این کتابی باشه و هر جاذبه ای داشته باشه براش خوشش اومده، من طالب کتاب درش اثر نمیمونم. اگه مشوقاتی هم داشته باشه که دیگه به تجربه بودم. پس این مسئله ساده ای، همه ما مبتلا هستیم و جواب آسونی هم نداریم. چی بگیم؟ چی کار باید بگیم؟ از همینجا معلوم میشه که خیلی مسائل هست ابتدا ساده به نظر میرسه، اما اینا ریشه داره و کار به خیلی جاهای باریک میکشه اگر درست دقت نکنیم و سهلنگاری بکنیم. میگم حالا ببینم بچه هم ببینیم میشه معلومی سو عاقبتش به کجا برسه. بالاخره ما باید دخالت کنیم. به چه منطقی و با چه روشی؟ یا نه راحت آزاد بگذاریم برای اینکه دور اصل اصل فکر آزاد است و آدم نباید تقلید بکنه. تقلید کار میمونه. حالا من خیال میکنم که این سوال جوابایی که برای این سوال میشه داد فقط نفی و اثبات نیست، یک طیفیست از جوابها که آدم فرق بگذاره بین مسائل، فرق بگذاره بین کتابها، بین روشها، یا فرق بگذاره در کیفیت برخورد آرام بگه یا سخت بگیره. احیانا تنبیه هم بکنه یا فقط تشویق کنه. اینا رو باید فرق گذاشت یا نه یک جواب قاطع داره مطلقا باید گفت ممنوع، حق نداری بخونی، ببینیم بله هر چی دیدی از چشم خودت دیدی دیگه بستگی داره چقدر حساب ببره از این تهدیداتون. اینا من به عنوان طرح سوالی مطرح کردم که خیلی با این مسائل ساده میگیریم میشه دربارش فکر کنیم، مقاله بنویسیم، رساله بنویسیم. نکته ساده ای نیست، مورد حاجت مردم، حتی مورد حاجت خود ماست در زندگی. فکر نکنیم تحقیق فقط درباره مثلا غساله متنجس هست که این باید تحقیق بشه. هیچ چیز دیگه هم هست باید تحقیق. هیچ چیز دیگه هم هست ما در زندگی بهش احتیاج داریم. نقش مهمی هم در زندگی خود و فرزندانمون داره. اما تو کتاب های درسیمون و کتاب های متعارف های اینا بس نشده. وقتی میبینیم مورد حاجت هست اینا را دنبال کنیم، بگردیم اهلش رو پیدا کنیم، دست جمعی فکر کنیم، مطالعه کنیم، بحث کنیم، شاید به نتایج قطعی و روشن و سازنده‌ای برسیم. شاید همه شما توجه داشته باشید که اصل این اشکال از اطلاق نفی و اثبات پدید اومده. یعنی وقتی این اشکال پیش میاد که بگیم مطلقا نباید مطالعه کرد، یا اون طرف هم بگیم مطلقا باید همه چیز را خوند، اگه اینا یک قیودی داشته باشه، قیود منطقی مستدلی و بعد قابل تفهیم و قابل اینکه قانع بکنه آدم جمعه هم رو با همون منطق ساده قابل فهم، خیلی هم شاید جواب مشکل نباشه. و حالا این بنوان یک اصل کلی هم میشه در نظر گرفت که بسیاری از مشکلات و اختلافات و اختلافاتی که گاهی به نتایج خیلی نامطلوبی میرسه، گاهی به حد تکفیر میرسه، گاهی به حد برخوردهای فیزیکی میرسه، سر مسائل مختلف. حالا این قاعدش اختصاص به مسائل دینی و اعتقادی نداره، راجع به مسائل سیاسی، راجع به فلان شخصی یا فلان حزبی یا فلان گروهی، این حق است یا باطل. اون یکی میگه این هر چی بگه درست گفته، این آقا چرا مثلا امام هم چی فرمود در برار. یکی دیگه میگه نه همه حرفاش باطل، ما از یه آدم یه حرف درست نشین. خب این بگو و اون بگو و مشاجره و اگر به نوجوانمون بگیم شما اصلا حق نداری تلویزیون تماشا کنی یا تلفن همراه داشته باشی، نمیدونم فلان فیلمی تماشا کنی الی آخر، خب این قطعا نتیجه نخواهد داد. اگه خیلی مؤدب باشه یا خیلی از ما بترسه، پنهانی میره این کارو با دوستاش جلسه میذارن اینا تو خونه اونا یا پس توی خونه شون زیر زمین. بچه هم بخواد این کار رو بکنه، ماشاءالله بچه های زمان هم باهوش شد، پدر مادر رو سر کار میذاره، نتیجه ای نداره. علاوه بر این گاهی میگه تشدید شبهه شون میگه که اصلا این حرفاشون بیرسه بیمنطقه، به چه دلیل ما نباید هیچی بطاقه کنیم میکنه. و اگر از اون طرف آزاد بگذاریم بگیم آقا این زمانه تغییر کرده، با زمانه آقا هر چی میخوای مطالعه کن، هر فیلمی میخوای برای تماشا کن، و هر که میخوای معاشرت کن، هیچ اشکالی نداره، فکر آزاده. البته باید فکر صحیح پیدا کنی، خودت کم کم میفهمی. خب این هم نگفته پیداست که نتیجه چه خواهد شد. اما اگه سعی کنیم به بچه بفهمانیم که در هر حدی حق و باطلی هست، تشخیصش احتیاج به مقدماتی داری. شما الان در این سنی که هستی، این آموختهایی که داری، مطالعاتی که داری، بعضیش داره میتونی بفهمی که واقعا درسته یا نادرسته. چند تا از مسائل ساده آدم نراش بگی و بگه ببین اینا، میفهمی که اینا ضرر داره یا نه؟ میفهمی درسته یا نه؟ هم اعتماد به نفس بهش بینه، هم شخصیت بهش دادید که شما بهش گفتید یا خودت فکر کن، سوال کردید جواب ازش خواستید، و همان با مثالهای دیگه بهش فهموندید که این همه جا نیست، بسیاری از مسائل پیچیده است، جوابش برای همه به آسانی روشن نمیشه، کسانی اشتباه میکنن. این مثال هایی هم آدم بزنی از بزرگانی که گاهی در این مسائل اشتباه کردن. بنابراین باید تفصیل خواهید متناسب با هر سنی یه کتاب هایی رو انتخاب کرد، فیلم هایی را، معاشرینی را، بحث هایی را که برای اونا قابل فهم باشه، بشه با دلیل که خودشون بفهمند اونا رو قانع کرد. مثلا این مثال به خیال میکنم شما برای هر نوجوانی بگید راحت خود این مثال رو میپذیر. اگه کسی بگه آقا مطلقا شنا کردن ممنوع است، خب میگه آقا هم مورد حاجت هست، هم اسلام دعوت کرده، شنا از ورزش های مستحب است، از حق تو بعضی روایات در حق فرزند در پدر اینه که شنا یادش بده، مخصوصا اگه جایی باشه که مبتلابه باشه، ممکنه یه وقتی تو آب گیر بکنه و وقتی شنا نباشه غرق بشه. پس نمیشه گفت شنا مطلقا بده، اما این معناش نیست اگر گفتیم شنا خوب است، مستحب است، ثواب دارد، مسابقه شمسنی است، که هر کسی هر جا بره شنا کند. او شنا خود خوبه، ثواب هم داره، در شهر هم تأکید شده، اما باید این معلم و مربی مناسبشون باشه. اول باید بری اصلا آموزش ببینی، یاد بگیری. بعد یه جاهایی تو دریا خطرناکه، متخصصی اومدن شناسایی کردن اونجایی که خیلی خطر داره، ممنوع کردن، میتونی که شنا نکنین. گاهی کسانی که سالها شناگر بودن رفتن اونجا غرق شدن. خب من اگر اجازه بدن به شما که در هر جای دریا خواستی هر وقت بری شنا کنی، ولی اون نیمه شبی باشه، کار خوبی کردن. با توضیح بچه میفهمه که نه به طور مطلق میشه گفت شنا بده، ولی میشه گفت که به طور مطلق هر کس هر جا به هر صورتی شنا بکنه کار خوبی کرده. گفت شرایطی داره، ورود در مباحث عقلی هم ورود در یک دریایی از مفاهیم و مسائل هست. هر کسی توانایی یه حدی از حل این مسائل رو داره، در همون حل مجازه. اما یه مربی هم برای سرش بزنه که اتفاقا اگه اشتباه کرد راهنماییش کنه. بگم شما این کتاب رو مطالعه کن، اما هر جا سؤالی داشتید، شبهه‌ای داشتید، این از من یا از فلان آقایی بپرس. اگه جای شبهه‌ای به ذهنت اومد، اونا ندیده نگیر، رد شو، حتما دنبال کن تا جوابش رو یاد بگیری. پس نه مطلقا گفت این اصلا مطالعه نکنی، نه مطلقا میشه گفت که هر کتابی رو مطالعه، نه مطلقا میشه گفت اصلا تلویزیون رو تماشا نکنی، منه میشه گفت این تلویزیون رو نم تو صبح تا شبی چه هر چی بخوای، یا سایر وسایل ارتباط جمعی که در این روزها که تو هر خونه چند تاش پیدا میشه. باید تفصیل داد اولا، بعضش درسته بعضش درسته. اونی که بعضش که بگیم درسته معناش این نیست که باز برای همه درسته. باید احتیاط کرد، مثل دریا میمونه که آدم کسی میره شنا میکنه، اونجا نجات غریقی هم باید باشه، مواظب باشه. بله اگر رسید به یه حدی که خودش میتونم نجات غریق بشه، اونقدر مسلطه که نه تنها خودش غرق نمیشه، دیگران هم رو نجات بده، این هیچ اشکالی نداره و واجبه این کار رو بکنی. ولذا او عالمانی هستن که حتما باید شبهات انحرافی را مطالعه کنن، باید اونها را بررسی کنن تا بتونن جواب بدن. اگه خود اونها این شبهات را نخونن، خب چه میتونن چه شبهه یه هست به جوابش چیه؟ پس خوندن همین شبهات کفرآمیز برای بعضی واجب است، اما به شرط اینکه نجات غریق باشن، خودشون غرق نشن. مثال اون شعرش نباشه که شد غلامی که آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد. آدم میره یکی را راهنمایی کنه، خودش میفته دو دام. از این چیزام نمونه ها فراوان داریم در این زمین ها، مخصوصا جوان های مجرد در ارتباط با جنس مخالف و اینا، برای ارشاد و هدایت و اینا حالا تو دبیرستان، تو سر کلاس، تو دانشگاه خان راهنمایی کنن، اما عواملی باعث میشن که خودش رو غلط بشن. بعد اینا رو گفت که اینا نه به طور مطلق مجاز است و نه به طور مطلق ممنوع است. بالاخره ما از یک جایی باید شروع کنیم که خودمان میدانیم. نقطه اول رو باید با عقل خودمون بفهمیم. در اون نقطه اول اگر بخوایم تقلید بکنیم، خب سوال میشه از کجا این طرفی که شما میگید حرفش رو گوش کنم درست باشه، شاید حرف اون رقیبش درست. اما وقتی خودش فهمید، سعی کنیم در این مسائل اولویت ها را تعیین کنیم. اول مسائلی که بنیادی است، اینها ریشه سایر مسائل است، اینا را سعی کنیم هر چیزی که با دلایل ساده تر برای نوجوانامون بیان کنیم، وقت صرف کنیم. اگر مؤسساتی تشکیل میشه، نهادهایی هستن، کسانی احساس مسئولیت میکنن، بدونن امروز به خصوص یکی از واجبات فرهنگی ما اینه که مسائل اساسی دین را به زبان ساده در اختیار جوان را بگذاریم و تدریجا سعی کنیم شبهات را یاد بگیرن، شبهات را مطرح کنیم به اندازه مرتبه فهمشون که پیش میاد. یعنی سلسله ای از دروس را باید در نظر بگیریم، بگیم این کسی که فرض فهم دوره ابتدایی را خونده، این کتاب را مطالعه کرد، دبیرستان را خونده، اینا را مطالعه کرد، در کنارش هم با مهربانی، با ادب، با منطق با بچه ها برخورد بکنیم، نه با تحکم و مبادا همچین کنی و اگر چنین کنی دیگه هر چنیدی از چشم خودت دیدی و تو دیگه بچه من نیستی و آقت میکنی، اینا فایده نم ضررش گاهی بیشتر از من فردی. باید با مهربانی، با صمیمیت اعتماد جمعان را جلب کرد، بفهم که آدم کلا چیزی میخوام خیلی خواهش هستی، بفهم اینا مراتب داریم. همونطور که در امور پزشکی وزیشتا رو ما باید از پزشک بپرسیم، قابل فهم است، اما باید مقدمات درس شخون تا یاد گرفت. نمیگن از چیز نخونید یاد نگیرید، اما شرایطی داره و شرایطش رو فراهم کنید، مقدماتش رو یاد بگیرید، کیفیت استدلالش رو یاد بگیرید. اینا رو میشه با منطقی به بچه ها فهمود که هر چیزی مراتبی داره، راهی داره، من کسی مطلقا جلویش نگرفته، حتی بعضی ها واجبم هست، اما نه برای همه واجب است، برای کسایی که شرایطش را فراهم کرده باشن. و همین مثال های شنا و امثال اینا میشه خیلی از جوان هم را قانع کرد، نه اونچنان فکر کنند که آخونده خیلی خشک و متحجر هستند و نمیخوان کسی فکر آزاد داشته باشه و میخوان دمکنی رو به مغزم بگذارند و نه اونچنان رو کنند که نه خیلی خیلی روشن فکر هستم، پدر من خیلی روشن فکره، هر چیزی رو میخوان مطالعه کنه، هر فیلمی هم میخوان تماشا کنه، اشکالی نداره. بعد خود میفهمی هیچ، اما یه وقتی ممکنه بفهمه که دیگه کار از کار گذشته، یک آلودگی های اخلاقی مبتلا شده که دیگه قابل جبران نیست، به فسادهای اعتقادی مبتلا شده که به این زودی ها شما نمیتونین ورش کردنید. مسئله تعلیم و تربیت برای نوجوان ها بسیار مسئله مهم و حیاتی است و نسل آینده ما و بقای دین اسلام و مذهب زشنگی و به هر طریقه حقیقی منوط به این است که نسل موجود چقدر برای آینده فکر کنند، با نوباوگانشون، با نوجوانهاشون، با جوانهاشون چگونه برخورد کنند که اعتماد اونا رو جذب کنند، بتونن راهنماییشون کنند. به یه جایی هم میرسه خود طرف هم، خود پدر هم وارد نیست، جوابشو نمیدونه، خب این معلمی رو برشوند با اون معرفی کنه، این رو برو از فران کس بپرس. ما طلبه ها باید فکری باشه که اینجور مؤسساتی را تدریجا فراهم بکنیم که کسانی مراجعه می کنن بتونن جوابش را دریافت کنن، شفاهی، کتبی، به صورت های مختلف. استاد خواستن کلاسی بود، استادی داشته باشه میفرسید. همه مسائل با استصحاب و براءت نمیشه جواب داد، البته اونها واجبه، ما باید از همه بزرگانی که در طول 14 قرن زحمت کشیدند، فقه اسلام را برای ما حفظ کردند و به ما آموختند، براشون دعا کنیم. ازشون ممنون باشین. اما فقط این نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست. اونا رو باید فرا گرفت، راهی برای ارتباط حل اونا برای جوانها فراهم کرد. بر بگردیم روایت رو یه بار دیگه میخونیم. من اصلا الى ناطقین فقط ابدا. قبل از هر چیز باید شما رو این فکر کنیم، امام معصوم درباره اینکه آدم گوش بده به یک حرفی چقدر مسئله رو سخت گرفته. گوش دادن به یک گوینده پرستش اوست. آیا هر گوینده یه هرچی بگه آدم پرستش او میشه؟ یا نه؟ مثل همه اطلاقات دیگه در مقام اطلاق نیست، میخواد بگه چنین توانی در سخن هست که یک کسی را از کفر به ایمان یا از ایمان به کفر بکشه. به قول امروزی ها این پتانسیل در صحبت و مکالمه و گفتگو و دیالوگ وجود داره، نه اینکه حالا هر که هر حرفی زنده من تو پرستش بگو. چند تا گوینده باشه و من چند تا معبود خواهم داشت، مشرک خواهم بود. منظور این نیست، منظور این مواظب باشید. ممکنه هر حرفش گوش دادن به یک حرفی شما را به کفر بکشاند و این چیزیست که ما زیاد تجربه داریم. من شخصا مواردی باشم سال دارن تجربه کردم که اگر بگم شاید شما هم تعجب بکنید، ولی پس آدمیزاد گاهی تحت تاثیر افکاری به گونه ای واقع میشه که خودش هم باور نمی کرد که من اینجا بشه، اینجوری بشه. ولی حرف میتونه اینجور اثر داشته باشه. مطالعه کتاب های موزه میتونه چنین اثری داشته باشه که مؤمنی را کافر کنه، منکر خدا کنه، منکر دین کنه، انقلابی را ضد انقلاب کنه. بله ممکنه. من اصلا الی ناطق فقط ابده. مواظب باشید شما در معرض پرستشید. ممکنه کار شما به اونجا برسه که پرستشگر غیر خدا بشید، حواستو کرد. اگر اون گوینده حرفی که میزنه حرفیز از زبان شیطان، تعبیر حدیث اینه و انکان ناطقن ان لسان ابلیس. شاید خیلی از ماها باز اینجور تعبیرات ها یه مقدار تعبیرات شاعرانه تلقی کنیم. یک کسی از زبان شیطان حرف بزنه یعنی چی؟ شیطان شیطان زبانش زبان، من زبانش بلد نیستم، چه نمیدونم چی زبانی سخن میگه. من از زبان شیطان سخن میگم یعنی چی؟ شیطان اصلا چه اندازه در ما اثر داره، نفوذ خودش هم یکی از مسائلیست که شاید کمتر از بعدی از فروع فقهی اهمیت نداشته باشه. قرآن میگه کذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. آیه قرآن است به نظر آیه 112 سوره انعام. این حدود كذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ما برای هر پیغمبری دشمنی قرار دادیم. کیه اون دشمن؟ یه نفر نیست، شیاطین. دشمن هر پیغمبری شیاطین هست. کدوم شیاطین؟ اول شیاطین الانس. عدوان شیاطین الانس والجن. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرور. ابزارشون حرفای قشنگ، سخنان زیبا، اصطلاحات جدید، حرفای نو ساخته پرداخته شده، حرفای قشنگی که آدم طبیعتا دوست داره از اینا بشنه، اصطلاحات جدیدی، حرفای قشنگی، ترکیبات جدید ادبی باشه، شعری باشه، شعر نوی کهنه‌ای، زخرف القول. بعد فرمود ولو شاعر ربک ما فعلوه. این اراده خداست، خدا میخواد زمینه برای انتخاب و امتحان فراهم بشه. ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخره. اینجا صحبت این من اصغا الی ناطقم یعنی کسی که گوش بده، اصغا یعنی گوشش رو فرا داد. قرآن تعبیرش نیست، میگه ولی تصغا الیه افئدة الذین لا یؤمنون، دل میدند نه گوش میدند. تصغا الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخره. اشکال اصلی هم اینه که در آخرت شبهه داره. مهمترین مسئله ای که انسان را به دام شیاطین میندازه تردید در مسائل اخروی و آخرت یعنی چی و واقعا هم چی میزه. عالمی هست و واقعا این همه عمر براش و واقعا جهنم اینقدر خطرناکه. همین شبهه هایی که بلکه شیطان هم آروم آروم درست میجاره. اینا باعث میشه که ما نسبت به این مسائل بیشتر احتمام داشته باشیم. اول خودمون، نه که من عرض کردم بنده هم مستثنا نیستم از همه اینا، اعتراف میکنم. منم با این سنم و با این اشتغالاتی که بالاخره با مسائل دینی داشتم الانم اطمینان ندارم که همین ایمانی را که دارم تا دم مرگ برسونم. هیچ اطمینانی ندارم. می تواند عواملی فکری و احساسی، تکرار می کنم، عواملی فکری و احساسی در من اثر بگذاره. همین ذره ایمانی هم که دارم بگیری بعد از 80 سال آدمی زاد همین. بعد مواظب باشیم ایمانمون رو براش ارزش قائل باشیم، زود در معرض تندبادها قرار ندیم. هر چه اومد بره خب رفت که رفت. اما چرا سختگیری برای بچه ها این حرف هم راهش نیست. باید بچه ها را با محبت نگه داشت، با زبان خوش، با تشریق کاری کرد که کم کم این مسائل را با اعتقاد و استدلال بفهمن، استدلال متناسب با مرتبه فهم و معلوماتشون. وفقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.